دوستان میدونن که روزهای شنبه ما با حضور جناب عالی مزین است با آیات نورانی کلام وحی و از نکات لطیف سوره های قرآن کریم خواهیم شنید. در ادامه همون بحث تفصیلی که آجای میباقری دارن و بیان نکات لطیف سوره های قرآن کریم، امروز به سوره انشراح و سوره زوها میپردازن. ما خدمت شما هستیم، بحث امروز رو میشنویم. شاید دوستان هم مشتاق باشن بدونن که چرا سوره انشراح و زوها رو شما انتخاب کردید برای اینکه از نکات لطیفش برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. همطور که فرمودید، بنایی که گذاشته بودن و فرموده بودن، بنا بود ما بعضی از نکات آیات رو یا سور رو در جزء 30 قرآن تقدیم مخاطبان عزیز بکنیم. البته عرایز ما زیر به کرمان بردن من های اون چیزیست که روایت هست و بیان بزرگان هست.
خود شما رو حفظ کنه شد
عرض کنم، منطقه چون در ماه محرم بودیم، سوره فجر رو که سوره امام حسین علیه السلام است مطرح کردیم و این نکاتی اشاره شد، گرچه به پایان نرسید ولی خب به اندازه که باید بحث شد. ماه ماهیست که منتهی می شود به رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ماه صفر در این ماه ما حدود 3 برنامه داریم. دوست می دارم این 2 سوره ای رو که بیشتر مربوط به خصوصیات وجود مقدس نبی اکرم و اون سنگینی های بار رسالت رو دوش ایشون و نتایج شیرینی که خدای متعال در دنیا و رجعت و آخرت برای کار ایشون قرار داده، در این سوره ها مورد بحث قرار گرفته، سوره زوها و انشراح. این 2 سوره رو مطرح کنیم و اندازه فرصت بهش بپردازیم تا انشالله بیشتر راجع به مقامات حضرت بحث بشه در ضمن این 2 سوره. البته ممکنه نگاه های تربیتی رو هم نقل بکنیم، ولی بیشتر غرضمون این هست که این 2 سوره سوره ایست که مقامات حضرت و شرح صدر حضرت و نتایج این شرح صدر و تکالیف عظیمی که رو دوش حضرت بوده مورد بحث است. انشاءالله موضوع بحث فرار بگیره. این 2 سوره که سوره انشراح و سوره الزوهاست، از نظر فقهای امامیه به منزله 1 سوره هستند و البته مشهور این است که در نماز واجب و شاید فتوای بیش از مشهور فقهای امامیه باید این 2 سوره با هم خونده بشن، چون در نماز واجب بعد از حمد 1 سوره کامل باید خونده بشه و قران بین سورتین، یعنی 2 سوره خوندن هم جایز نیست در نماز واجب، به خلاف نماز مستحبی که در اون میشود سوره نخونیم یا 1 آیه بخونیم یا 1 سوره بخونیم یا چند سوره بخونیم یا 1 سوره رو مکرر بخونیم.
بله،
ولی در نماز واجب 1 سوره واجب بعد از حمد به نحو تمام باید خونده بشه و اون 2 سوره رو 2 مورد رو استثناء کردن فقهای امامیه بر اساس روایت اهل بیت و فرهنگ فقاهت شیعه. یکی سوره علم نشرح و زهاست و دیگری هم فیل و قریش.
تنها نمیشه،
تنها نمیشه واجب خوب. و حتی از بعضی فتوای مشهور فقها استفاده میشه اینه که به منزله 1 سوره هستن، نه اینکه فقط 2 سوره ای هستن که باید پشت سر هم خونده بشن. فتوای مشهور فقهای شیعه که استنباط از روایات کردن، حالا بحثای فقهی در جای خودش، این است که اینا 1 سوره هستن و لذا بعضی از فقها هم فتوا دادن که بسم الله بین این دوتا هم میشود نخوند به منزله 1 سوره. البته نظر مشهوری نیست، نظر مشهور فقهای این است که باید 1 سوره هستن ولی بسم الله هم درش تکرار میشه. این 2 سوره به منزله 1 سوره. اگر به منزله 1 سوره باشن باید معارفشون هم به همدیگه پیوستگی داشته باشه که حکم 1 سوره رو پیدا کنن، لذا باید معارفشون هم به همین کیفیت معنا بشه. همچنین سوره فیل و قریش هم همین نکته درش هست. لذا این 2 سوره شاید یه پیوست معنایی هم داشته باشن که رو این احتمال اون هم من بعداً تقدیم میکنم. اما نسبت به سوره اول که سوره انشراح هست، عنایت دارید ترجمه واضحی بزرگان فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله سوره که عرض کردیم، هر سوره بسم الله داره، بسم اللهش هم سرآغاز همون سوره است و در واقع به منزله اذن دخول به سوره است و کلید ورود به سوره است
که متناسب با معارف
همون سوره، همون سوره هم است و کلید ورود با بسم الله بعد ورود کرد به قرآن دیگه. هر سوره ای از قرآن با بسم الله همون سوره قابل ورود است. لذا اگر کسی به بسم الله اون سوره راه پیدا کنه، به حقایق اون سوره هم راه پیدا میکنه، کلید ورود به سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، به صورت استفهام، استفهام به قول آقایون استفهام تقریری است، یعنی میخواد مطلب رو تثبیت کنه. منتها از خود مخاطب شروع میکنه، گویا از خود مخاطب میخواد این اقرار رو
بگیره
که علم نشرح لک صدرک، ما صدر شما رو گشاده نکردیم، به شما شرح صدر ندادیم، باز نکردیم سینه شما رو. حالا مفهوم صدر البته یه کمی با اصطلاح فارسی سینه متفاوته. ما به شما شرح صدر ندادیم و وضعنا عنک وزرک، وضع علیه یعنی بار رو دوش کسی گذاشتن، وضع عنه یعنی بار از دوش برداشتن، ما اون بار سنگین شما رو از دوشتون بر نداشتیم. الذی انقض ظهرک، اون بار سنگینی که پشت شما رو شکسته بود، نقص شکستنی که همراه با صدا باشه، دیدید گاهی اوقات شکستن ها اینجوریست. الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، ما برای شما ذکرتون رو رفعت دادیم، که حالا اینو باید معنا بشه. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، پس با هر سختی آسایشیست، با هر سختی آسایشیست. بنابراین فإذا فرغت فانصب، اگر به فراغت رسیدید دوباره از نو کار رو شروع کنید و باری رو بردارید و رنجی رو تحمل کنید. یا حالا معانی دیگه هم داره که عرض میکنم، و الی ربک فرغب، و به سوی پروردگارت رغبت پیدا کن. فإذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. خب این سوره معانی متعددی داره که عرض کردیم در باب سور قرآنی اگر معانی واقعا مناسب با سوره باشن، تحمیل به سوره نباشه، برداشت های ذوقی نباشه، که ما حق برداشت ذوقی از قرآن نداریم، جز متونی نیست که بشه ما تعویل کنیم از پیش خودم، لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، معانی یا باید به ظاهر قرآن برگرده یا باید معارف اهل بیت باشه که راسخونه در علم، و الا تعویل ها تعویل های قابل قبولی نیست. ولی اگر چندی معنا با ظاهر سوره بسازن، تعویل هایی باشه که از معصوم ذکر شده باشه، همه اینا مقصود از یک سوره هستن، هیچ اشکالی هم نداره که در یک سوره معانی متعددی مقصود باشه، کما اینکه فرمودن قرآن 70 تا بحث داره و بیش از 70 بحث. اما یک معنایی که برای سوره شده و تفسیری که شده، در واقع نوعی تفسیر تربیتی است. با این روی کرد که راه تحمل دشواری ها رو این سوره به ما میآموزه که چگونه میشود انسان بارهای سنگین رو سبک کنه بر دوش خودش، چون این دنیایی که ما درش هستیم دنیایی است پر از رنج، اصلا توقع آسایش تو این دنیا نباید داشت.
دارون بالبلاء محفوف،
توهمه که آدم خیال کنه تو این دنیا ما خوشی خواهیم داشت. اگر بهار هست پاییز هم هست، و تو این دنیای تحول یکی از رنج هایی که رنج فراگیر هست اینه که تو این دنیای تحول هم ما در حال تحولیم، هم جهانی که ما با اون مواجهیم در حال تحولیم، تحوله، و این تحول ما رو از هم جدا میکنه. این رنج هست، رنج جدایی، هیچ محبوبی نیست که ما تو این دنیا بهش گره بخوریم الا اینکه حتما از او جدا میشویم. بنابراین یکی از رنجهای فراگیر دنیاست، مال هست باید رها کنی، سلامتی باید رها کنی، جوانی باید رها کنی، بهار باید رها کنی، همه صحنه های زیبای دنیا صحنه های ماندنی
نیست.
یکی از سخت بلاهای دنیا همینه، و عزم کردم این دوتا تحول ضروری کرده اینو، یا ما جدا می شویم یا اونها از ما جدا می شون. و این هم بعضی توضیح دادن تو همین برداشت تربیتی از این سوره که بالاخره ببینید تو این تحولی که در دنیا و در ما هست، این موجب می شود که در متن همراهی با خوشی های دنیا و لذت ها و هماغوشی با محبوب ها ما مبتلای به حزن و اندوه و قصه جدایی بشیم، چون ما موجودی نیستیم که در پاییز متوجه بهار نباشیم. مثلا فرض کنید پرنده ها پرند، البته اونا هم ملتفتن، اونا هم هوشیارن، در پاییز بهار رو میبینن، وقتی آدم داستان مورچه ها رو میبینه راجع به سلیمان، قرآن میفهمد که از سلیمان دید یکی از مورچه ها، به بقیه خطاب میکنه وارد خونه هاتون بشید که سلیمان و لشکریانش از روی غفلت شما رو لگدمال نکنه. لا یحتمن لکم سلیمان و جنوده با هم لا یشعرون و تبسم زار کن حضرت خندهشون گرفت. پس اینجور نیست که اونا هم غافل باشن از دور و برش، اونا هم در بهار پاییز رو میبینن، ولی مسلم انسان که یه وجود موجود فراباشیست و در فراز فصلها ایستاده در بهار پاییز رو میبینه، بنابراین تو همون بهار رنج فراق بهار رو میبرد، در عمق لذت بهار تلخی فراقش هست و این خاصیت فناپذیر بودن زیبایی های دنیا هست. یکی از تلخفامی های فراگیر دنیا همینه، با هر کی مینشینی باید برخیزی از کنارش. این که حضرت در اون روایت داره فهمودن که دنیا رو اینجوری تلقی بکنید که شما در دنیا مثل مسافری هستید که یه نیمروز زیر درختی استراحت میکنه میخواد راهشو بره، مسیر شما خیلی اونس نگیرید با این محیط، چون تعلق به این دنیایی که در حال زوال و فناست، ما از او جدا میشیم و از ما جدا میشه، تو متن وصالش رنج برای انسان ایجاد میکنه.
در همون متن وصال فراق
هست، فراق هست. رنج فراق هست،
رنج فراق،
رنج فراق هست. آدم تو جوانی قصه میخوره، قصه پیری رو میخوره، چون میدونه میره دیگه. میشه تغافل کرد، این تغافل قصه رو به ناخودآگاه انسان میبره، استراب رو پنهان میکنه،
از بین نمیبره.
استراب مال تعلق به فانی هاست دیگه، پس به این رنج های دنیا هست. تا رنج های بزرگتری که اونهایی که بزرگتر میشن آرام آرام رنج ها و سختی های دیگران هم میشه رنج اونها. انسان تا مثلا اهل و ایالی نداره، فرزندانی نداره، فقط خودش هست و رنج خودش، یعنی یه لاغواس به قول ما. ولی وقتی که خانواده ای تشکیل داده، همسر، کم کم فرزندش هم مریض میشه، او رنج میبره، او فقیر میشه، این رنج میبره. انار میفهمید یه خود دامنه وجود انسان بزرگتر شد، کم کم رنج همه جهان عامل رنج انسان میشه. حتی یه پرنده رنج میاره، انسان قصه میخوره، اونایی که روح لطیف دارن این رنج های دنیا انعت میکنه. حالا چجور میشود که یه آدمی به جایی برسه که رنج همه عالم بر او رنج باشد؟ عزیزون علیه معاندتون حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون
رحیم.
هر که رنج میبرد اون ناراحت میشه، ولی اینکه جزو مؤمنین نباشد. انعت فرموده و اون دیگه وسعت رنج آدمی است تو این دنیا. حالا اونهایی که به راه میفتند و از دنیا عبور میکنن و راه خدا رو انتخاب میکنن، اونها که تازه آغاز رنجشون هست. کجا دانن حال ما سبکباران
ساحل ها،
کسی که تو وادی سلوک نیفتاده و راه خدا رو نرفته نمیفهمه رنج سلوک چیست. اونهایی که راه میفتن و از دنیا بزرگتر میشن و خدای متعال دلشون رو گرم میکنه، زیر پاشون رو داغ میکنه، راهش میندازه به سوی خودش، اونها تازه با رنج های راه همراه میشن و کم کم درکی از مشکلات راه پیدا میکنن. این همه آه و فریادی که شما در بیان اهل عرفان و معرفت میبینید مال همین دیگه، راه افتاده و رنج رسیدن به خداست. یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا
فملاقی.
بله. حالا چجوری باید این رنج ها رو تحمل کرد؟ چجوری باید این سختی های دنیا رو از سر گذران؟ بیماریش، فقرش، واقعا هیچ کدومش اگه انسان مسیر رو یاد نگیره نمیتونه تحمل کنه.
که وقتی هم کم میاریم دیگه، جای میبابا
نوعا کم میاریم. چجوری انسان 20 سال فقر رو تحمل کنه، 20 سال بیماری رو تحمل کنه و همسال اینجور رنج هایی که طبیعی دنیاست. اونایی که عرض کردم با رنج های بزرگتر آشنا هستن که این نشدن ناس بلا ان الاولیا، اونا که در جای خودش هست، چجوری انسان این رنج رو هموار بکنه که یه دونه یوسف پاک دامن باشه، همه ناپاک ها آزاد، اون یه دونه در زندان، اونم متهم به ناپاکی با بدنامی زندان بشود. این چجوری میشه تحمل بکنه این رنج رو؟ اونم نه یک روز، نه دو روز، همسال این.
بله.
این رنج ها رو چجوری میشه تحمل کرد؟ ببینید یه راههایی رو دیگران پیشنهاد دادن، مثل اینکه معمولا دیدید ما وقتی قصه ای بر کسی وارد میشه یه راههایی رو طی میکنیم برای اینکه، حالا بعضیش هم راههایی است که تو علوم مربوط به این کار هم پیش بینی شده، صرفا یه پیشنهادهای عامیانه نیست، یعنی تو دانش‌های مربوط به این هم مثل روانشناسی و امثال اینها هم بهش پرداخته شده. فرض کنید تلقین میکنن، تلقین این که این کوچیکه، این درد، این درد فان نمیماند، درد درد مشترکی است. ما معمولا همین کارو میکنیم،
درد بزرگتر رو ببین،
بزرگتر رو ببین، ارائه به رنج های دیگران، تعمیم رنج که همه اینجوریان، دنیا همینه دیگه. واقعا اینها میتونه اون بار سنگین رو بر دوش انسان از دوش انسان برداره و سبک کنه. یعنی این رنج های گسترده دنیا رو میشود با این تلقین ها، با این نوع تعلیم ها سبک کرد که آدم بگه همه خب اگه شما گرفتاری همه گرفتاری، یه نگاهی دور برت بکن، خب همه گرفتار باشن، منم گرفتارم دیگه. این که همه مریضن که موجب نمیشه من رنج مرض رو بسنم،
من دارم درد میکشم، منم
درد میکشم، سر بگذارم. همه فقر دارن، این فقر جوامع چه موجب نمیشود من فقر خودم رو نتونم، فقر خودم برام آسان بشه، که بالاخره فقر و امثال این جور چیزا. یا تلقین ها و راه های دیگه که پیشنهاد میشه، قرآن چه مسیر رو پیشنهاد کرده برای اینکه انسان بتونه این رنج ها رو، به خصوص عرض کردم رنج های سلوک رو که در مسیر انسان هست، این رنج ها رو به راحتی پشت سر بگذاره. این نگاهی که به این تفسیری که عرض میکنم که یه نوع تفسیر با یک روی کرده تربیتی به سوره است، اینجوری توضیح دادم که بیان قرآن این است که اون چیزی که بارهای سنگین رو سبک میکنه شرح صد و وسعت وجودی انسانه،
برای فرد فرد ما
این بارها که هستن،
بله
این بارها اینجوری سبک نمیشن که ما تلقین بکنیم، ما باید به وسعت برسیم تا این رنج ها در وجود ما کوچک بشوند. منظور میفهمید؟ و الا تا ما وسعت پیدا نکنیم این رنج ها ما رو آزار میدن. دیده اید مثلا شما در اقیانوس های بزرگ کشتی های گول پیکر درسته حرکت میکنن، ولی شما هرچی چشم بندازید هیچ موجی نمیبینید. ولی توی فنجان اگه یک مورچه بیفته، یه پشه بیفته، این فنجان طوفانی میشه. چرا؟ چون این فنجان کوچیکه دیگه. یه مورچه هم میتونه، یه پشه هم میتونه اینو طوفانی بکنه. یه نسیم میورزه طوفانی میشه، ولی دریاهای بزرگ، کشتیهای غول‌پیکر هم درش موج ایجاد نمیکنن،
چون وسعت دارن،
متلاطم میکنن. ما باید به یک وسعت و شرح صدری برسیم تا این رنج ها در دل ما کوچک بشوند. آموزش قرآن همین است. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اگرچه بر اساس این نگاه تفسیری خطاب اصلش متوجه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی خطاب مال همه مؤمنینه به تبع ایشون که ما، شما اگر بخواید بارتون سبک بشه و بتونید رنج راه رو هموار کنید بر خودتون، نمیتونید کاری بکنید رنج نباشد. این دنیا پر از رنج است،
این طبیعی و ذاتی این دنیا.
این که خیال کنید دنیا فقط بهار است، اینطوری نیست. دنیا فقط جوانی است، نمیتونید این کارو بکنید. اینا شدنی نیست. فقط زیبایی های دنیا رو اینجوری تعریف بکنید،
بله
عنایت فرمودین، این راه نیست. راهش شرح صدر رو وسعت وجودی انسانه که تا انسان بتونه تو بهار خوش باشه، تو پاییز هم خوش باشه. نه در پاییز نگران بهار باشه و نه در بهار نگران پاییز باشه و نه در پاییز مایوس. این تعبیری که از امام حسین علیه السلام نقل شده که ما حالا اون تعبیر دعای عرفه است دیگه. پس ببینید این راه شرح صدره، وسعت وجودی انسانه. خب این شرح صدر که سختی راه رو بر انسان هموار میکنه و موجب میشود این بار کمرشکن سبک بشه و از دوش انسان به راحتی برداشته بشه، این شرح صدر چجوری پیدا میشه؟ این شرح صدر محتاج به رفعت ذکر هست. اگر انسان به رفعت ذکر رسید و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر برای انسان شرح صد ایجاد می‌کنه.
رفعت ذکر یعنی چی؟
یعنی انسان تا به معرفت‌های بزرگ نرسیده و طبیعتاً مقاصد بزرگ براش پیدا نشده و معرفت‌های وسیع بر او حاصل نشده اند، او دائماً در حال رنجه. ولی اگر این معرفت‌های رفیع برای انسان پیدا شدن که انسانی که رفعت ذکر پیدا می‌کنه به یه معارفی میرسه، میفهمد که تو این دنیا چه چیزی رو باید بسازه، میفهمد که تو این دنیا با او چه میکنن. یه موقع انسان دنبال عیش تو دنیاست، انسانی که دنبال فراهم کردن عیش خودش تو دنیا هست، این حتما مبتلا به رنج شدید میشه. چرا؟ چون خدای متعال دنیا رو برای خوشگذرانی درست نکرده. محصلی که مدرسه میره برای بازی کردن حتما با تدبیر بزرگتری مواجه میشه که اون فضا فضای بازی و لهو و لعب نیست و موجب رنجش میشه
و تو داری خلاف جهت حرکت میکنی.
در واقع خدا متعال تدبیری داره برای عالم. خدا متعال میخواد ما رو تو دنیا بسازد، ما میخوایم عیشمون رو برپا بکنیم، ما میخوایم عیشمون رو بسازیم، خدا متعال میخواد خودمون رو بسازه و طبیعیه با هم دعوامون میشه دیگه. ما دنبال ساختن بساط عیشمون هستیم و خدا متعال دنبال ساختن خودمون هست، میزنه بساط عیشمون رو به هم میزنه. پودکده‌ای که درست کردیم خدا متعال یه جا ویران میکنه، این آبرویی که درست کردیم، بساطی که به پا کردی، خدا متعال به هم میریزه، خب این موجب رنج ما میشه، درسته؟
بله.
در حالی که اگر ما بفهمیم که ما همراه با خدای متعال بشیم، بفهمیم ما تو دنیا چه چیزی رو باید بسازیم، همراه بشیم، بفهمیم دنیا برای بساط عیش بپا کردن یا برای ساختن خودمونه.
یعنی در واقع از نگاه خداوند متعال نگاه کنیم،
به جهان نگاه کنیم. بله. اگر خدای متعال بخواد ما رو بسازه، ما هم دنبال همون کار باشیم. و اگر عرض کنم خدای متعال برنامه ای داره، بدونیم خدای متعال چه چیزی رو به هم میریزه، بدونیم که اگر رفتیم دنبال شیطان است، خدای متعال بساط شیطان است اونو به هم میریزه. آخرین جایی هم که خدای متعال این بساط شیطانت رو به هم میریزه موقع مرگه، همه بساط رو یه جا جمع میکن. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اگه این رفعت ذکر در انسان پیدا شد، پیدا شدن میتونه تحمل بکنه. یه تعبیر نورانی رو خدای متعال در باب جنگ بدر داره، چون در باب جنگ بدر میدونید مسلمان ها مطلع شدن که خب قریش خیلی دشمنی میکردن با مسلمان ها دیگه، مطلع شدن که یک کاروان تجارتی که ابو سفیان اون رهبری میکنه از شام دارن به سمت مکه میرن، کاروان فراوانی هم بود، مبلغ فراوانی مال و تجاره داشت. خب تصمیم گرفتن برن این کاروان رو مصادره کنن، حالا به هر دلیلی بود. خدای متعال وعده داد، خبر داد که شما با یکی از این دوتا دسته مواجه میشید. از یعدکم الله احد الطائفتین لکم، یه هم چیزی غریبه، آیه رو غلط نخونم اجازه بدید، آیه اوائل سوره مبارکه انفال هست. خدای متعال میفرماید که و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدای متعال به شما وعده داد که یکی از این با یکی از این دو طائفه روبرو میشید و هر کدام هم باشه به نفع شماست، انها لکم، به ضررتون نیست، یا با گروه جنگی و مسلح یا نه با کاروان مال و تجاره.
بله.
و یکیش موقع هر کدام هم باشه به نفع شماست. میفهمید و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، اونی که شما دوست می‌داشتید این است که با کاروانی روبروشید که ذات و شوکه نیستن. حالا بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی قدرتی ندارن، شوکت نظامی دارن، بعضی گفتن خار درش نیست، شما بهره بی خار می‌خواستید، ان غیر ذات شوکه، اونی که خار نداره مال شما باشه، هموار باشه، مال و تجاره رو بگیرید و ببرید مدینه،
راحت به دست
بیارید.
بله.
و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، خدای متعال می‌خواست دنباله کفار رو اساسشون رو به هم بزنه، ادامه راهشون رو قطع بکنه. بنابراین اراده شما با اراده شما خدای متعال متفاوت بود. این حرف فهمیدید؟
بله.
حالا اگه انسان این دوتا اراده رو نفهمید، دنبال اون راهی میره، بعد خدای متعال یه نقشه دیگه میکشه و طبیعتاً آدم به فشار میفته. ولی اگه آدم متوجه بود که تو این مسیری که داره حرکت میکنه، ما دنبال چه چیزی، اول دنبال چه چیزی باید باشیم، ثانیاً خدای متعال دنبال چه راهی است، کجا رو خراب میکنه، کجا رو درست میکنه، دیگه خیلی دنبال غیر ذات شوکه نمیگرده، چون میدونه خدای متعال یه مقصد بزرگتری داره.
یعنی اگر نگاهمون با نگاه خداوند متعال و اراده ما با اراده او یکی شد، مسیر برای ما هموار بله. خواهد شد.
بله. حالا ببینید چه اشکال داره ما بگیم خدای متعال اون رو میخواد، من نمیخوام اون راه رو برم، بازم رفعت ذکر پیدا نمیشه. رفعت ذکر وقتی پیدا میشه شما فهمید خدا میخواهد چه بکنه.
بله.
و بعدم انصاف بدید، ببین حالا خدای متعال کنار بره یا من کنار برم. من اصلا بودیم، خدا حفظ کنه که از اساتید بزرگوار رو، ایشون میفهمود که من در دوره قبل از انقلاب گرفت زندان شد، زندانی شدم، با گروه های مبارز و اینام ارتباطات وسیع داشتم، خیلی نگران بودم که نکنه یه موقع مثلا اینها منو به اقرار بیارن و این دست به سر مجموعه دوستان تحت فشار قرار بگیرن. خیلی به خدای متعال التماس میکردم که من آزاد بشم. بعد یه بیماری شدید عفونی در بدنم پیدا شد و مدتی طول کشید. یه روز این آیه رو می‌خوندم، لوکان فی مالهتان الله لفسدتا، گفتم شاید راجع به ما هم همینطوره، دو تا اله پیدا شده، ما یه چیزی می‌خوایم، خدای متعال چیز دیگری
میگه.
بعد گفتم کی بره کنار، خدای متعال بره کنار یا من، کدام منصفانه تره، کی حکیم تر است، کی من به من مهربان تر از خودم یا او من اگه خودمو دوست دارم او منو به خودم آشنا کرده. ان الله یحول بین المرء و قلبه. گفتم ما خودمونم کشیم کنار دیگه، هیچ داور آزادی خودم نکردم. فقط تا ماه رمضان بود این تیکه این رو اللهم فک کل اسیر رو هم نمیخوندم.
عجب.
بله طولی نکشه دیدیم همه چی برگشت سر جای خودش، حالا طبیعی شد. حالا سخن اینه که اگر انسان فهمید که خدا مثلا هدف دیگری داره و این دنیا رو برای خوشگذرانی و بساط عیش پهن نکرده و ما با خدای متعال همراه و حالا ما با او همراه بشیم یا او با ما همراه بشه، اگر علم او، حکمت او، نزاهت او رو ببینیم، دائما او رو تسبیح کنیم و جهل و نقص و خودمونم بفهمیم، میبینیم که نه او درست میگه، کم کم میتونیم خودمون رو کنار بکشیم. وقت اگر با او همراه شدیم آرام آرام میفهمیم که اصلا این رنج هاست که در ما وسعت ایجاد میکنه. یعنی اصلا شرح صدر ما با رنج پیدا میشه. انسان تا رنج نبرد به وسعت وجود نمیرسه.
یعنی نمیتونیم درخواست داشته باشیم که اول شرح صدر به ما بده بعد بلا و رنج به ما بده. یعنی
اصلا خود این بلا و صدر، بلا یکی از عوامل مهمه شرح صدر و وسعت وجوده. انسان اگه فهمید که در راه ساکن نیست، تو این راه هم خارها هستن که ما رو مقاوم میکنن، کوهها هستن که ما رو کوه نورد میکنن،
باز نگاه خدا هم دیدیم،
وزنه برداری هاست که بازوی ما رو قوی میکنه. اگر انسان فهمید که تو همین سختی هاست که ما میتوانیم راه بریم و بعدم فهمید که این سختی های خدا متعال بر چی گذاشته، حالا ما رفتیم به کجا میرسیم، انک کاذهن الی ربک کتهن فملاقی، فهمید اون مزدی که برای سختی ها گذاشتن اصلا با سختی ها قابل مقایسه نیست. که در آدم 60 سال در سخت در این حالات باشه چه نسبتی داره با مزدش که فملاقی لقاء الله. ما برای پول 60 سال زحمت میکشیم، درسته؟
بله.
60 سال همه عمرمون دیگه که برسیم به ثروت، برسیم به قدرت. این ثروت و قدرت کجا، جلال و جمال الهی کجا؟ پس انسان اگر اینها رو فهمید، این توجهات درش پیدا شد که اینجا راهه، جای به پا کردن عیش و بساط عیش نیست، باید راه رو برویم، و فهمید رنج راه هست که ما رو به مقصد میرسونه، و فهمید مقصد خیلی رفیع تر از دنیاست، و فهمید که تو همین دل سختی هاست که انسان به بزرگ شدن و شرح صدر میرسه، و معارف دیگری کم کم فهمید که او از همه چی بهتر است، آرام آرام این رفعت ذکر محبت انسان رو از تعلقاتش برمی‌داره، منتقل میکنه به حضرت حق. وقتی به مقام محبت رسید دیگه نه فقط رنج نمیبرد، رنج ها برای او میشن لذت، شاکر رنج ها میشود. چرا؟ چون این رنج ها نردبان سلوک او به سوی محبوبش میشن، میشه شاکر بر بلا. کسی که به رفعت ذکر رسید میشه مثل اهل رضا، لذت میبره از بلا و خدای متعال بر بلاش شکر میکند، نه فقط بر عافیت. درسته؟ پس بنابراین اونی که برای ما مقاومت میاره همین رفعت ذکر است. رفعت ذکر شرح صدر میاره و این شرح صدر هست که دشواری های جهان رو بر ما هموار میکنه. حتی سخت‌ترین دشواری که یک جا همه تعلقات دنیا رو بعد بذاری از این عالم بری.
بله.
انسانی که اهل اون رفعت ذکر هست با یک بسم الله به آسانی این کار رو انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه میفهمد که همه اینهایی که میگذاری ارزش دل بستن نداشتن. هیچ وقت با اینا دل نبسته تا بخواد
اصلا اول دل نبست.
اصلا با اینا نبوده است که بخواد اینا رو رها کنه. نه میفهمم اینجا
خوب.
قصه قصه اون عرض کردم پشه ایست که رو درخت نشست گفت خودتو بگی میخوام بپرم، میگه تو نشستی ما متوجه نشدیم. حالا همه جهان رو میخوان از آدم اصلا متوجه نمیشه دارن ازش میگیرن.
خبری نبوده.
آدمی که به رفعت ذکر رسید همه رنج های دنیا، حتی رنج از کم رنج موت برای شیرین میشه. به شیرینی راضیت مرضیه جانش رو میده.
حالا جایی میباقری قبل از اینکه مشرف بشیم به حضر قرآن کریم، این شرح صدر اکتسابی است با این نکاتی که شما گفتید. برای خدا
من بخشش اکتسابی،
بخشش اکتسابی است
حتماً.
ولی اینجا خدا انسان میفرماید که ما به تو اعطا کردیم.
خب لابد یه مقدماتی طی ممکنه، مقدماتی باید طی بشه. هر چه ما داریم اعطایی است. یعنی صفات حمیده رو که ما نمیتونیم بر خودمون خلق کنیم، که ما که چیزی نداریم. ما باید یک امتحانایی پس بدیم، خدای متعال به ما صفات حمیده میده، توکل میده،
اون بستر رو ما باید آماده و فراهم.
ما یه امتحانایی باید پس بدیم. نمیشه بگی که خدای کار بنده ام تو انجام بده. توکل یعنی کار خدا را به خدا واگذار کردن و خودت کار خودت خوب انجام بدی. کار ما بندگی است، کار خدای متعال خدایی است. به خدای متعال نمیشه بگی تو بندگی کن جای من.
بله.
کما اینکه ما جای خدای متعال نمیتونیم خدایی بکنیم، ما بندگی میکنیم، خدای متعال
اعطا
میکنه.
بسیار
تدبیر ما کار اوست، ما باید تفویض کنیم، بندگی کار ماست، ما باید خدا متعالی ما توان بندگی داره، توان خدایی هرگز
نداده
است.
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت آقای میر باقری عزیز ما خدمت شما هستیم. وقت در اختیار شما است. ادامه بحث رو خواهیم شنید. روی کرده تربیتی به سوره انشراح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این روی کرده تربیتی سخن از این است که این دنیا پر از رنج و نمی‌شود رنج نباشد. ما چجوری باید رنج‌های دنیا رو تحمل کنیم؟ راه شرح صدر. انسان اگر بزرگ شد در رنج‌ها برای او کوچک می‌شوند و الا رنج‌ها شکننده. راهی هم برای با تلقین و با امثال اینا نمی‌شه این رنج‌ها رو برداشت از دوش انسان. این بزرگتر شدن هم رفعت ذکر می‌خواد. رفعت ذکر هم به این است که انسان بفهمه، معرفت پیدا کنه که این دنیا راهه و پایان این راه کجاست و سختی‌هایی که تو این راه هستن چه ثمراتی دارن. بفهمد که این راه چجوری طی میشه، متوجه باشه که ما برای بپا کردن بزم و خوشی نیامدیم. اگر مجموع این معارف براش پیدا شد و بعد و معارف فراوان دیگری که قرآن به ما میدهد که آه تو این دنیا مهم نیست که چی به تو میدهند، مهم این است که هر چه به تو میدهند از اون راه میتوانی به خدا برسی. یعنی مهم نیست که بیمار باشی یا سالم، در هر دو یک روزنی به غیب این عالم و قرب حضرت حق یه راهی هست، یه صراطی در متن همه این رنج ها و سختی ها هست. اونایی که توجه به اون صراط در متن این سختی دارن و پایان این صراط رو میبینن که کادهون الی ربک کتن فملاقی، سخنشون اینه که من اهل شعر نیستم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش آگر کند خار مقیلان،
غم مخور.
اینجوری میشه تحمل کرد. آدم اگه فهمید این بیماری پایانش قرب خداست، لقاء خداست، و اینم فهمید که خدای متعال در روایات ما اینجوریه، فهمود خدای متعال میدونه هر کسی رو چجوری باید تحمل کنه. یک کسی رو با غنا امتحان کنی موفق میشه، با فقر امتحان کنی نمیتونه پس بده، دیگری به عکسه ظرفیت امتحان پس دادن با فقر رو داره. و خیالم نکنیم که امتحان فقر دادن پس دادن با فقر آسان تر از غناست، اینجوری نیست. معلوم نیست امتحان ایوب آسان تر از امتحان جناب سلیمان باشه. ما خیال میکنیم آسانه، اونجایی که خدا امتحان میگیره امتحان با مال آسان تر از امتحان از دست دادن مال نیست. و همینطور
بله
خوش بودن کنار مال اگر رو دنبال کنید هم به نظرش میاد اون راحت تره، ولی توهم ماست. خب حالا اگر اینجوری شد، انسان اگر فهمید که به رفعت ذکر رسید، اینو مییابد که فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. حالا این معناش چیست؟ مثل علامه بزرگ طباطبایی میگن این به معنی همزمانی نیست، یعنی با هر سختی آسانی هست، حالا بعدش میاد، همراهش میاد، از این استفاده نمیشه. دو تا آسانی است، یک آسانی. مثل علامه بزرگوار طباطبایی مثلا میفهمن، شاید این تاکید باشه، قطعا با هر سختی آسانی هست اما همراهش بعضیا اینجوری برداشت کردن که نه، چون نکره است این یسر، یعنی در هر سختی دو تا آسانی است و این آسانی غیر از آسانی است که بعد از سختی میاد. سیجعل الله بعد عسر یسرا که در سوره مبارکه طلاق هست، یک یسر بعد العسر، یک یسر مع العسر، دو تا یسر مع العسر، با هر سختی همراهش، همزادش، نه بعدن به عنوان نتیجه.
بله.
در متن سختی دو تا گشایش است. یکی گشایش این است که انسان با همین سختی ها راه میفته. اگه سختی ها نباشن انسان حرکت، ما در راهیم، سالکیم، سالک با سختی ها راه میرود، رنج ها ما رو راه میبرن، دو و الا آرام میگیریم. دوم این که با همین رنج ها به شرح صدر میرسیم، به هدف نزدیک میشیم، هم ما رو به حرکت در میاره، هم ما رو به وسعت وجود و تحمل عطای بعدی خدا و ظرف‌های بزرگتر تا برسیم به مقصد میرسانه. پس رنج‌ها نردبان سلوک ما هستند، هم عامل حرکت ما هستند، هم نردبان سلوک ما به سمت مقصد رفیعی.
این نگاه دومی که شما فرمودید باید به اون مقام رفعت ذکر رسیده باشه.
بله. کسی که به رفعت ذکر میرسه میفهمد که در دل هر سختی با همزاد او، فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. این هم این از کردم یه نگاه، حالا نگاه دیگر رو عرض میکنم که تو این نگاه تربیتی اگر انسان به رفعت ذکر رسید، به شرح صدر رسید، میفهمد که در هر یسری دو تا عسره، در هر عسری دو تا یسره، در هر سختی دو تا خوشیه و اتفاقا به این دو تا یسر میرسد. انسانی که اهل شرح صدر است اون یسرها رو در میابه. کسی به شرح صدر نرسیده از اون یسرها بهره مند
نمیشه.
عسر است و عسر. رنج میبره فقط دیگه. رفعت ذکر هم به انسان شرح صدر میده، هم بار انسان رو سبک میکنه، هم انسان رو به برکات این سختی ها
که اون یسرهایی است که خدای متعال در متن سختی قرار داده و اصلا حکمت سختی ها همینه.
بله.
نه دانه ای رو که زیر خاک میکنن برای اینکه سبز بشه، اگه زیر خاک نره که سبز نمیشه که. اگر انسان در رحم مادر نره که به دنیا نمیاد، اگر در رحم دنیا نیاد که متولد نمیشه به عالم آخرت. صراط ما همین جوریست. خیال کنید آقا در دنیا نه این بریم تو آخرت، این که نمیشود که.
و با همین نگاه سیرت میدن و با همین سختی ها باید.
و حتی یه نکته دیگر اضافه بکنم که در بعض روایات داره که ما قبلا روحمون آفریده شده بود در یه عالم پربهایی، نورانیتی که اگر در آقایون میگن در مقام سلوک وقتی انسان میرسه به مقامی که در جهاد اکبر فتح میکنه و قوای نفس رو سرکوب میکنه و آرامش میرسه، مرحله اطمینان نفس، اون حقیقت روح انسان که برای انسان ظهور پیدا میکنه، این نقطه یک سقوط اساسی است. چون ممکنه انسان وقتی اون روح رو با همه لطافتش دید که محیطه، خیال کنه خودش خداست، خودش بت خودش بشه.
عجب.
حالا میگن اون خدای متعال برای که ما سالک بشیم ما رو آورده تو این عالم جهاد اصغر و جهاد اکبر، و تازه بعد جهاد اکبر برسیم به اون فتح در جهاد اکبر و قوای نفس رو بخوابانیم و سرکوب کنیم جنود جهل و ابلیس و شیاطین رو، و تازه اون حقیقت برای ما مکشوف بشه که بابا اون حقیقتی که خدا در ما گذاشته چه حقیقت نورانی است. عنایت میفهمم. بله. ولی وقتی اون حقیقت نورانی رو میبینیم خودمون رو فقیر بدونیم. لذا در روایت عرض کردم در علل الشرایع است که واخ شما که میگید ما تو اون عالم بودیم، چرا خدای متعال ما را بود اونجا گرفتار کرد؟ فهمید گرفتارتون کرد که معجب نشید. بفهمید تو این سختی خدا رو پیدا کنید. و الا خدای متعال که نمیخواد ما رو به رنج بیندازد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس چرا این همه ما رو تو سختی ها انداخته؟ چون ما بدون این سختی ها به اون مقام
نمیرسیم.
اگر ما رو یه دفعه تو اون عالم به خودمون نشون میداد، هممون بت خودمون میشدیم. درست شد؟ به صنم نفس تازه میرسیم به قول آقایون.
بله.
درست؟ پس این هم رنج های دنیا، رنج راه انک کادهن الی ربک کدهن
فملاقی.
ملاقی. پس بنابراین اگر کسی این رو فهمید میتونه تحمل کنه و به اون یسرها و گشایش هایی که خدای متعال در متن بلا قرار داده میرسه. خب وقتی اینجوری شد فاذا فرغت فانصب، دیگه پس دیگه بیکار نباش. فرصتت انقدر زیاد نیست که وقتی خدای متعال به تو شرح سر داد، رفعت ذکر داد، بار اولو زمین گذاشتی، دیگه بگیری بخوابی.
دیگه راحت فرغت فانصب.
راه تو راه جای استراحت که نیست که، یه بار جدید بردار دوباره راه بیفت.
بار جدید یعنی چی؟
یعنی دوباره تکلیف جدید. دنبال عافیت تو این دنیا نباشید.
این دنبال آسایش و راحتی.
بذار داره مثلا نمازت که تمام کردی مشغول به دعا بشو. یکی از مصادیقی که برای سیک شده. نگو من نماز خوندم و سلام. فاذا فرغت فانصب. و تو این سختی الی ربک فارغب. این الی ربک فارغب هم دو احتمال مثلا هست. یه احتمال اینه که وقتی سختی کشیدی امیدوار باش که خدا دستتو میگیره. و الا اگه دوباره گرفتی خوابیدی بدان که
از خبرانی.
نمیرسی به خدا. اگر دنبال حضرت حق هستی، رغبتی در قرب خدای متعال و در ما عند الله داری، از اون چه که در پیش خودت هست روی گردان شدی به ما عند الله، اون چه پیش خداست رو آوردی، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. با این زحمت به سوی پروردگار رغبت پیدا کن. و الا دوباره خوابیدی دوباره رغبت به قرب نداشته باش،
امیدی نداشته باش. بله.
یه احتمال دیگه هم که دادن این است که احتمال بعدی هم نیست که تو این رنجی که دوباره میبری دوباره خودتو نبین و خیال نکن شرح صدر خودتو ببین که من به شرح صدر رسیدم و حالا دوباره دارم بار. و اگه اینجوری شد دوباره معجب میشی که الحمدلله نماز شب رو خوندیم، حالا داریم زیارت عاشورا میخونیم، عجب آدم خوبی هستیم. اینجوری نشه. قرآنمونو که خمسمونو که دادیم، حالا جهاد داریم میریم میدان جنگ. اگه اینجوری شد انسان زمین میخوره. تو این باری که برمیداری توجه به پروردگار داشته باش، خودتو نبین، او رو ببین، عطای او، نعمت او، مقصد رو ببین، نه رنج بردن خودت رو، و الا معجبه به خودت میشی،
دوباره اون گرفتاری پیش
میاد. بله گرفتار. پس من برای سر اینه که بهش بعد دنبال شرح صدر باشید از طریق رفعت ذکر تا سختی هایی که سختی راه است و ناچار هستید با این سختی ها دست و پنجه نرم کنید، تحمل کنید و اون گشایش هایی که در دل این سختی هاست بهش برسید. اون گشایش ها چیه؟ یک سالک میشی تو تو سلوکتون به شرح صدر میرسید، درهای بزرگتر از غیب روتون باز میشه و در پایان هم به قرب و لقاء حضرت حق میرسید. و چون این راه راه بی پایانی است، اینجور نباشه که وقتی یه قدم برداشتی بنشینی قله ها رو بعد فتح بکنی. بنابراین فاذا فرغت فانصب
الی ربک.
تو این رنج و زحمت رغبت به لقاء خدا و رغبت به نعمت و عنایت و عطای او و ما عند الله داشته باش.
مثلا شیرینش هم میچشونن دیگه.
بله دیگه. حتما انکه کادمان خیلی آیه عجیبی است. الی ربک کتحن. واقعا اون چیزی که برای اولیای خدا همه رنج ها رو شیرین میکنه این است که پایان این رنج اوست، در متن این رنج او رو میبینن.
یعنی انقدر محو اون قله هستن دیگه، این سختی های راه و اون هیچ چی حال
اصلا تو انقدر محو قلهن که اون قله رو حاضر میبینن دیگه. فرمود اون چه سیر شدا تعبیر نه، وقتی امتحان سخت پیش آمد و قصه هست علی اصغر و تیر سه شعبه کارو تمام کرد، جوری مصیبت به حضرت سنگین شد این قلب که همه قلب عالمه. چه اتفاق افتاد؟ خدا عرضه می دارد اون چه مصیبت رو بر من آسان می کند این است که تو می بینی. اگر کسی دنبال حضرت حق بود کم کم به مقام محبت می رسه، به مقام رضا می رسه. تو متن بلا لذت حضور و قرب و جمال صنع خدا رو میبینه، ما را ای تو الا جمیلا میشه
دیگه، متوجه این اتفاقات و حواشی و سختی ها و رنج
نه این که دشمن نیست، دشمن هم هست، ولی او تو متن کار دست حضرت حق رو میده. از کلم عاشوراست چهره داره، کار دشمن مستحق لعنه، کار سید الشهدا مستحق سلامه، کار خدا متعال مستحق حمده. و زینب کبرا دست حضرت حق رو تو همه جا میبینه، کار دشمن هم میبینه لعن میکنه.
بله.
این که آدم به جایی برسه که بتونه حضور حضرت حق و صنع او رو تو متن بلا ببینه و لذت ببره، این مشاهده جمال مال اون کسانی است که به شرح صدر و رفعت ذکر میرسن و طبیعتاً وقف این مع الاسر
یسرا.
تو متن بلا ما رأیت الا جمیلا، مصیبت براش میشه بهشت. تو متن بلا بهشت رو بلاستا، ولی در متن بلا هم پیر میشود هم بهشت رو لمس میکند، حضور رو. این مزدیست که خدا امتحان میده. بعدم بعد العسر هم که دیگه چیز دیگر است، الله بعد عسر
یسرا
که اون مزهای بی منتهای
بسیار
خدای متعال.